چلسی ها. شانست خیلی خوبه. بابک شرمان آهنگسازی کرده، من خوندم با همصدایی حامد مرادیان. بریم بشنویم عشقا،
بریم
تا هفته دیگه. خدافظ علیزاده، یه کف فوتبال پالوبرام بزن. قربون همتون، عشقی، خدافظ. حسین لایکو بکوب،
بکوب حسین.
دنیای مجازی ذهنمو خورده، هوش و حواسمو با خودش برده، منو به دست تنهایی سپرده، منو کرده یه آدم افسرده.
چرا سایلنتی همش، تو فکر نتی همش، تو شروع حال جوونی ساکتی همش،
تو فکر لایکم همش، هی پستاشم همش، از صبح تا شب زیریشه کامنتاشم همش،
توی جمعایی همش ولی تنهایی همش، توی چهار عمل اصلی منهایی همش،
آره تنها هم همش، خود منها هم همش، هر جانتن طول باشه آره اونجا هم همش.
دنیای مجازی دنیاشو خورده، شور و حال جوونی هاشو برده، همه عددهای دنیاشو خورده، یه سری صفر و یه جاشو برده.
دنیای مجازی دنیامو خورده، شور و حال جوونی هامو برده، همه عددهای دنیامو خورده، یه سری صفر و یه جاشو برده. چیکو بی
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنین،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدین،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنین.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن، غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، البالو توت فرنگی همیش بارنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه بامزه، باشه کنارت مربای تازه، چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
صبحونت با جوین،
کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جا جوین برای تو. سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش، میگی چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز، همه میدونن مایونز خاصی، بگو دلپذیر.
دلپذیر، شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. آلیس برای خانواده.
روز شما بخیر باشه. سپاس از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. من یه بار اعلام بکنم که 224250952 شماره تلفن های شبکه جوان در اختیار شماست که اگر پیشنهاد و انتقاد و صحبتی دارید حتما به گوش ما برسونید. ما با همه وجود منتظر دریافت نظرات ارزشمند شما هستیم. اگرم نظر خاصی در رابطه با برنامه دارید، شماره 162 رو از خاطر نبرید. اگه فکر میکنید که موفق میشید یا اگه فکر میکنید که شکست میخورید، در هر دو صورت شما درست فکر کردید. قدم گذاشتن توی هر کاری معمولاً با نگاه کردن به آینده و نتیجه اون کار همراهه. پس طبیعیه که اگر گمون موفقیت داشته باشید مثل پیروز میدان تلاش میکنید و اگر گمون شکست داشته باشید مثل یک شکست خورده عمل میکنید. صد و چهل و یک روز از سال 98 گذشته، اما 224 روز باقی مونده. روزهای رفته مثل چوب کبریتای سوخته هستن. هر کاری میخوای بکن اونا دوباره روشن نمیشن، فقط سیاهیشون دستت رو آلوده میکنه. پس روزهای مونده رو بیهوده نسوزون و زندگی تو یه رنگ تازه بزن. برای پاتو راه گذاشتن معمولاً بهانه زیاده. اینکه پول ندارم که کار جدید رو شروع بکنم، حوصله ندارم که مثلا درس بخونم، کنکور بدم، وقت ندارم که یک اتفاق جدید رو توی زندگیم شروع بکنم، برای من دیر شده، از سن من گذشته و این حرفا. این حرفا رو زدن خیلی کار سختی نیست. کار سخت اونه که همه این بهانه جویی‌ها رو کنار بذاریم و قدم در راه بذاریم. سنگ ریزه، ریزه، ناچیزه، اما اگر توی جوراب یا کفش آدم باشه، آدم از راه رفتن باز می‌داره. توی زندگی هم بعضی مسائل به نظر ریز و ناچیزن، اما مانع حرکت به سمت خوبی‌ها و آرامش ما میشن. مثل چی؟ مثل تکبر و فخر فروشی به مردم، منت گذاشتن وقتی که داریم به مردم کمک میکنیم، عذر و خطای دوستان رو نپذیریم، خطای خودمون رو نتونیم که قبول بکنیم و بابتش عذرخواهی بکنیم. همه اینا سنگریزه هایی هستن که در راه زندگی ما هستن. خیلی سپاسگزارم از این که همچنان همراه ما هستید. لطفاً با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب
با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. بیهقی می نویسه بهترین سخنگو و یار کتابه. درست زمانی که دوستان تو رو تنها می زارن، این کتابه که می تونه سرگرمتون کنه. اگه با کتاب همراز بشی، سر تو رو فاش نمی کنه و با کتاب می شه به دانش و نیکی ها رسید. دوستان خوبم، حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید اندیشتون پربار و گلستان دلتون با طراوت باشه. امروز هم با برنامه با من ورق بزن همراه شما هستیم، برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم آخرین شاهدان نام داره. این کتاب رو سویتلانا الکسوویچ نوشته و مهناز خواجه‌بند هم اونو ترجمه کرده. کتاب آخرین شاهدان برای اولین بار در سال 1397 در انتشارات نیستان به چاپ رسیده. سویتلانا الکسوویچ در سال 1948 در اوکراین به دنیا آمد. نویسندگی، خبرنگاری جنگ، روزنامه نگاری و کارشناسی فیلم های مستند از مهمترین فعالیت های حرفه‌ای این نویسنده است. سویتلانا الکسوویچ تونست برای نوشتن کتاب آخرین شاهدان برنده جایزه نوبل سال 2015 بشه. کتاب آخرین شاهدان نوشته سویتلانا الکسوویچ اثری است که در اوج سادگی عمق فجایع رخ داده در جنگ جهانی دوم رو در بلاروس برای خواننده ترسیم میکنه. مؤلف سعی کرده تا در حد امکان از به کار بردن پیرایه‌های ادبی در نثر این کتاب خودداری کنه و با زبانی ساده از درد و رنج مردم سرزمینش بگه. سویتلانا الکسوویچ در کتاب آخرین شاهدان نه فقط حاصل اندیشه‌های شخصی خودش، بلکه تجربیات کودکانی رو گردآوری کرده که شاهد جنگ جهانی دوم بودند و در حال حاضر یا از دنیا رفتند یا در دوران کهنسالی به سر می‌برند و تا به امروز خاطرات تلخ و منظره‌های دلخراش جنگ رو از یاد نبردند. در بیشتر روایت‌های این کتاب شخص راوی به طرز معجزه‌آسایی از سیل حوادث جان سالم به در می‌بره. هنوز هم مشخص نیست که چه تعداد کودک در فاصله سال‌های 1939 تا 1945 چنین شانسی رو داشتن که از اون جنگ جان سالم به در ببرن. روایت‌های کتاب آخرین شاهدان نوشته ی سویتلانا الکسوویچ گاهی روایتگر مطالبی به شدت دلخراشن و این توانایی رو دارن که احساس نفرت از یک ملت خاص رو به خواننده القا کنند. اما باید به خاطر داشته باشیم که هدف اصلی از بازگو کردن وقایع این جنگ از زبان کودکان به هیچ وجه ایجاد حس تنفر به ملت یا شخص خاصی نبوده، بلکه هدف اصلی هشدار به بشر و یادآوری جنایت‌هایی بوده که از سر همین نفرت‌های بی‌دلیل اما ریشه‌دار صورت گرفته. یکی از مهمترین ویژگی‌های کتاب آخرین شاهدان رو باید در نثر این اثر جستجو کرد. سویتلانا الکسوویچ در این کتاب با زبانی ساده و نثری روان حوادثی شگفت‌انگیز رو روایت میکنه و شاید همین روایت ساده از رویدادی شگرفه که درک اونو برای مخاطب راحت تر میکنه. نثر بی پیرایه و هنرمندانه نویسنده است که حوادث در عین باورپذیر بودن تکان دهنده ترین و تلخ ترین حوادث هستند و این ویژگی در همه آثار این نویسنده دیده میشه.
برگ دوم.
اگر شما نوشتن رو دوست دارید، اگر میخواید قدم در دنیای شگفت‌انگیز نویسندگی بذارید اما نمیدونید که اولین گام ها رو چطور باید بردارید، لطفاً در بخش کارشناسی با ما همراه باشید. با هم صحبت های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزاد رو میشنویم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه با من ورق بزن هستند. امروز طبق هر هفته در فرصت کوتاهی که دارم درباره داستان نویسی با شما صحبت خواهم کرد. همونطور که در برنامه گذشته عرض کردم، نوشتن داستان و رمان نو تفاوت‌های اساسی با رمان‌های رئالیستی قرن 18 و 19 هم داره. برای مثال اگه مردن به اون راحتی نیست، به طریق اولا زندگی هم اونقدر راحت نیست که نویسندگان رئالیست قرن 19 هم نشان میدن. کوچکترین کار بشر، حتی خوردن یک لقمه غذای ساده، برای بشر با هجوم هزاران اندیشه ناتمام و ابتر، با هزاران از شاخ به شاخ پریدن همراه، یک نگاه به یک پرنده هزاران فکر و خیال رو تداعی میکنه. ادینگتون میگه برای فیزیکدان گذشتن از یک در دشوارتره تا گذشتن شتر از سوراخ سوزن. باید گفت که گذراندن هر لحظه زندگی برای هر کس دشوارتره تا گذشتن فیزیکدان از یک در. این رو هم عرض کنم که بشر در هر قدم عادی عرق روح میریزه تا اینکه راه بی نهایتش رو بپیمایه، چه برسه به اینکه در واقع بلا بر بلا افسوده بشه و جنگ و اسارت و شکست هم پیش بیاد. و چه مشترک رمان و داستان نو با هر هنر نوع دیگری نشون میده که در واقع نشون دهنده همین دشواریه. اینها رو دارم عرض میکنم برای اینکه برسم به تفاوت داستان نویسان مدرن و کسانی که رمان نو می‌نویسن با داستان نویسان رئالیست. یعنی از یک مقطعی قالب داستانی در عرصه پست مدرن و رمان‌های نو به خاطر پیچیدگی ذهن بشر و اتفاقاتی که براش میفته. به گفته ژان کوکتو، برخلاف اون چه اغلب خوانندگان گمان میبرند، سبک هنری عبارت از طرز بغرنج بیان امور ساده نیست، بلکه برعکس ساده ترین طرزی است که نویسنده برای بیان امور بسیار بغرنج پیدا میکنه. حالا این سوال پیش میاد که خواننده باید چی کار کنه؟ خواننده‌ای که به نظم متعارف رمان‌های رئالیستی قرن 19 هم، به توصیف‌ها و گفتگوهای ساخته و پرداخته و علاوه خصوص به روایت توالی زمانی عادت کرده، چطور باید رمان نو رو بخونه؟ سوال پیش میاد که چنین خواننده‌ای با این سیل سخن در واقع چی کار باید کنه؟ رمان و داستان رو باید مثل شعر خوند و پاره‌ای از انتظامات زندگی، از جمله مثلا دلالت لفظ بر معنای واحد و توالی زمانی رو که از شعر نمی‌طلبیم، از رمان نو هم نباید توقع داشته باشیم. علاوه بر این، داستان و رمان نو رو همونطور باید خوند که یک تابلوی نقاشی رو در حالی که تکه به تکه اون رو از زیر گچ در میارن تماشا میکنیم. وقتی توجه کنیم که رمان نو یعنی بیان واقعیت و هیچ کم و زیاد چنان که به خاطر نویسنده میاد، میتونیم با رمان نو همونطور روبرو بشیم که با هر نقل و شرح ماجرای در زندگی روبرو میشیم. پس چاره ای نیست جز این که رمان یا دست کم هر فصل اون رو یک نفس و با روان شدن بر سیل سخن بخونیم و از نویسنده توقع نداشته باشیم اون چرا خودش احساس نمی کرده، نمی دونسته یا نمی فهمیده به ما بفهمونه. هر آنچه در زندگی نامفهوم و حل نشدنی باقی مونده در رمان نو هم نامفهوم و حل نشدنی است و این حسن داستان و رمان نو نه ای به اون. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما حکایت امروز. آوردند که مردی پارسا بود و بازرگانی که روغن گوسفند و شهد فروختی با او همسایگی داشت و هر روز قدری از بضاعت خیش برای قوت زاهد فرستادی. زاهد چیزی به کار بردی و باقی را در سبوعی کردی و طرفی بنهادی. آخر سبوع پر شد. روزی در آن مینگریست. اندیشید که اگر شهد و روغن به 10 درم بتوانم فروخت و آن را 5 گوسفند خرم، هر 5 بزایند و از نتایج ایشان رزق پیدا آید و زنی از خاندانی بزرگ بخواهم، لاشک پسری آید، نام نیکویش نهم و علم و ادب بیاموزمش و اگر تمردی نماید بدین عصا ادب فرمایم. این فکرت چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوی آویخته زد، در حال بشکست و شهد و روغن بر روی او فرود آمد. شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با طراوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تماس بگیرید، خرابی پیداست.
چطور ما توانستیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از مصاحبت
نمی‌شه. هر زمون نقاطی که گرفتی برات بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گه رزم شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شفوه حماسه،
دفاع مقدس 8 ساله حاصل تلاش دلیر مردان رزمندگی دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف بوده که منجر به پیروزی‌های چشمگیر و بی‌نظیر شد. مهندسی سدی در برابر دشمن بوده، چرا که در مرحله اولیه تهاجم غافلگیر کننده دشمن در روزهای آغازین جنگ تحمیلی تا چند ماه بعد مهندسی به کمک نیروهای مدافع آمده و با برخی از اقدامات مانع پیشروی دشمن شد. تبیانیان رزمنده نیروی زمینی از لشکر ده حضرت سیدالشهدا علیه السلام.
ما یادمه که زمان جنگ چون من رسته کاریم ادوات بود، خامپاره انداز بود، یک معضل یا یک مشکلی که خامپاره اندازها داره اینه که در تعداد شلیک به طور متناوب و پشت سر هم باید یه استراحتی اون جنگ افسار انجام بده تا برای شلیک‌های بعدی آماده بشه. حالا این تعداد به بعد باید شلیک نشه، لوله عوض بشه یا لوله بذاریم سرد بشه. ما اون زمان به خاطر نداشتن لوله زیاد که بیایم لوله رو عوض بکنیم و به خاطر تعداد زیاد شلیکمون می اومدیم گونی نخی رو می پیچیدیم دور لوله و روی این گونی گازوئیل می ریختیم و این گازوئیل و اون گونی باعث می شد که این لوله سرد بمونه، ما بتونیم مثلا بر وضع مثال تعداد شلیک های بیشتری داشته باشیم.
عاشقای دل شکستن چشاشون آینه ابره، دستاشون کاسه صبره. سینه‌شون چشمه نوره، دلاشون تنگ بلوره. پاکیان با این که پاکن، چشمه های روی خاکن. کیا میرن کیا هستن، کیا باراشون رو بستن، کیا رفتن که بمونن شعر عاشقی بخونن.
اینه کی متوجه شدیم؟ موقعی که ما تو عملیات فاب، فکر میکنم عملیات فاب بود، مسیری بود که این مسیر نه برای عراقی ها قابل تردد بود نه برای ما، بهش میکنن خط امام زمان. اون خط رو هیچ کاری نمیکرد، ما هم رو اونجا هیچ سرمایه گذاری نکرده بودیم. بعد دیدبان گفت که فلانی از اون مسیر عراقی ها دارن وارد خط میشن، اگر بیان بچه ها رو دور میزن و تلفات میگیرن و مشکلات پیش میاد. من نگاه کردم دیدم خب نسبت به برد خنبال اندازه 81 که در اختیار داشتم، این نمیرسه برد خنبال اندازه 81. مثلا 4000 خورده برد خنبال اندازه، اونجا مثلا 5 کیلومتر بود یا 5 کیلومتر 100 بود. اینجوری ها دیدم هیچ راهی ندارم الا این که بیام خرج اضافه بکنم به خنبال 81 خرجایی که قبل جمع شده بود خرج اضافه کنم بزنم. حالا میدونستم لوله میترکه ولی نمیدونستم چه زمانی میترکه. حالا یک دوتا از این بسیجی های گل ما بودن، یکی آقای سهیل جیفران بود ایشون و یه دوست دیگه که این آقا سهیل ما خدا بیامرز اونجا زخمی شد و یه دوست دیگه شهید شد. این دوتا وایساده بودن پای قبضه و منم پای بیسیم بودم. اینا دو نفری پای قبضه رفتن